کلاس برات استاد احسنی تاریخ 23/9/1400 صفحه 217.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل لغدة من لسانی یفقهوا قولی. باب التسلیم، حدیث 12 و 13. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال. خب این سند هارون ابن خارجه رو توثیق داره، هارون ابن خارجه سیرفی. عثمان ابن عیسی رو یه بار اشاره کردم که عثمان ابن عیسی یکی از رؤسای واقفه بود کناره، همراه با زیاد ابن مروان قندی و علی ابن ابی حمزه بطائنی که توبه کرد، که عثمان ابن عیسی توبه کرد. آره عثمان توبه کرد، اونو توبه نکرد. نه بطائنی که توبه نکرد، عثمان توبه کرد. خب میگه قال من التواضعه، حضرت فرمودن من التواضعه ان تسلم على من لقیت. یکی از مصادیق تواضع اینه که به هر کسی که میاد میبینه ملاقات تو رو میبینه به او سلام بکنی، یعنی ابتداء به سلام داشته باشه، منتظر نباشه او سلام بکنه. روایت بعدی میگه احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن ابی عبیده حزاء عن ابی جعفر علیه السلام. این سند سند مشکل داری نیست، ظاهرا صحیح است. ابی عبیده حزاء عن ابی جعفر امام باقر. حزاء شغل دیگه، حزاء معنای کفش، معنای حزاء و کفش و ایناست، یعنی کفاش و ایناست. اونا بالاخره هر کدومشون لقباشون به خاطر شغلشون، مثلا بعضیشون سیرفی هن، سیرفی یعنی کارشون مثلا صراف بودن شغل، مثلا تمار یعنی کارشون خرما فروشی بوده، بزاز چه زیات کارشون روغن فروشی بوده، خیلی به شغلشون ملقب می شده صابونی. عن ابی جعفر علیه السلام قال مر امیر المؤمنین علی علیه السلام به قوم فسلم علیهم. اون روایت یه جایی بود که حضرت گفت سلام علیکم، یه جا بگی سلام علیکم و رحمت الله ثواب بیشتر، سلام علیکم و رحمت الله و برکات و ثواب بیشتر. حالا این روایت یه ذره میخواد بگه که از حدم تجاوز نکنید دیگه، هی شورشو در نیارید. میگه مر امیرالمومنین علی علیه السلام به قومه فسلم علیهم، سلام کرد حضرت به اونا، فقالو شروع کردن گفتن علیک السلام و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه. فقال لهم امیر المؤمنین علیه السلام لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائکه لابینا ابراهیم. میگه که دیگه تجاوز نکنید، بیش از حد نگید، همون طوری که ملائکه به ابراهیم سلام دادن بگید انما قالوا رحمت الله و برکاته اهل البیت، دیگه نهایتا میشه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه بیش از این خیلی هم شروعشو در نیارید. که نه لا تجاب ابینا، پدر ما ابراهیم. خب وارد بحث بشیم. روایت سماعه رو نقل کردیم در مورد عمل یا اموال بنی امیه، که روایت میگفت که راوی میگفت یه شخصی است مالی رو از راه کار کردن برای بنی امیه تحصیل کرده، این مالی که تحصیل کرده رو بخشیش رو صدقه میده، بخشیش رو حج میده، بخشیش رو کمک میکنه به خویشاوندانش و میگه ان الحسنات یذهبن السیئات. حضرت فرمودن ان الخطیعه که لا تحت الخطیعه، خطیعه که خطیعه رو نمیپوشونه، صدقه‌ای که داره میده وقتی علم تفصیلی داره، مالی که به دست آورده مال حرامه، با فرض علم تفصیلی تصرف در این مال جایز نیست. صدقه دادن هم خودش گناهه، خود صدقه دادن هم خطاست، کار گناه و معصیت که نمیتونه معصیت گذشته رو بپوشانه. بعد آخرش فهمدن بله، اگه فرض بکنی علم اجمالی باشه، اختلاط وجود داشته باشه، در فرض اختلاط لا بعثه اشکالی. خب این لا بعثه رو مستدل دو جور معنا کرد. خب ظهور بدوی لا بعثه یعنی لا بعثه به اون صدقه، لا بعثه به اون حج، لا بعثه به اون کمک به خویشاوندان، نه لا بعثه این که بتونی همه مالو تصرف کنی. لا بعثه در تصرف برخی از بخشی از مال. وقتی میگیم لا بعثه فی تصرف در بخشی از مال، پس این روایت ظهور داره در تجویز، بگید ارتکاب برخی از اطراف، ظهور در تجویز مخالفت قطعیه نداره. بعد سلمنا، اگه فرض کنیم بپذیریم لا بعثه اطلاق داشته باشه، لا بعثه یعنی تصرف در کل مال در فرض اختلاط اشکالی نداره، اگه این اطلاق رو قبول کنیم به واسطه دو قرینه باید از این اطلاق رفعیت کن به یه معنای خاصی هم کن. قرینه اول اینه که لا بعثه ظهور داره در چی؟ ظهور داره در ترخیص، در مخالفت قطعیه. داره میگه آقا در تمام اطراف علم اجمالی تصرف اشکالی نداره، یعنی مخالفت قطعیه جایزه، ترخیص میده در مخالفت قطعیه. و قبلا گفتیم که ترخیص در مخالفت قطعیه موجب تناقض در مقام جعلی. چرا؟ چون لازمش اینه که حکم واقعی به حرمت تصرف مثلا در مال غیر، حکم واقعی به حرمت تصرف در مال غیر تناقض باشه، ایجاد بشه با حکم ظاهری به ترخیص و تجویز ارتکاب همه اطراف. این دو قابل جمع. از یه طرف شارع بگه اون خمر رو، اون مالقه ای رو که علم اجباری هم بهش داری حق تصرف نداری، از طرف مقابل بگه آقا تمام اطراف این خمر رو بخور نوش جونه. این دو قابل جمع نیست، چون اگه شما گفتید که اون خمر واقعی فرضمه که علم اجمالی دارید، اگه گفتید اون خمر واقعی حرامه، معناش اینه که باید این حکم واقعی به نحوی از انها امتثال بشه دیگه، باید حداقل از بخشی از این اطراف علم اجمالی اجتناب بشه. از اون طرف وقتی بگی همه اطراف علم اجمالی انجام بده نوش جانت، یعنی لازم نیست از بخشی از این اطراف علم اجمالی اجتناب کنی، و این تناقضه. دو تا حکم واقعی و حکم ظاهری بینشون تناقض ایجاد میشه، و همین تناقض، برای جلوگیری از این تناقض باید از این ظهور چیکار کنیم؟ رفعیت کنیم و بگیم این روایت سماعه ترخیص در برخی از اطراف میده، ترخیص در جمعی اطراف نمیده. این قرینه اول. حالا گفتیم ترخیص در برخی از اطراف داد، قبلا گفتیم آقا ترخیص در برخی از اطراف هم با علم اجمالی مشکل داره. چرا؟ چون وقتی علم اجمالی داری عقل به واسطه یه قاعده اشتغال میگه که آقا اشتغال یقینی یستد الفراغ الیقینی، به واسطه قاعده اشتغال عقل میگه که موافقت قطعی واجبه. پس ترخیص در برخی از اطراف با حکم عقل به وجوب احتیاط تنافی داره، الا اینکه شارع قبلا مفصل توضیح داده، الا اینکه شارع یه دخل و تصرفی در مقام جعل بکنه، یه حکم ظاهری به عنوان بدل از حرام واقعی جعل بکنه، و با جعل بدل از حرام واقعی در طرف دوم ترخیص بده. این اشکال نداره. خب به خاطر این مشکل ما میاد از ظهور روایت در ترخیص در برخی از اطراف نتیجه میگیریم که طرف مقابل رو ساره بدل از حرام واقعی قرار داده تا با اون حکم عقل به قاعده اشتغال تضاد پیدا نکنه. این دو تا مطلب بود. تفکیک شد کامل رضایی؟ سوال تفکیک شد کامل دو تا مطلب بزن. تو سوال شد دوباره من توضیح بدم که این کاملا تفکیک بشه، که ما یه بحث ترخیص در مخالفت قطعی داریم، یه بحث جعل بدل داریم. این دوتا استدلالمون با هم متفاوته. ترخیص در مخالفت قطعیه رو گفتیم چون موجب تناقضه با حکم واقعیه، باید ازش رفعیت کنیم. بحث جعل بدلیت رو گفتیم چون با حکم عقل به قاعده اشتغال نمیسازه، باید جعل بدلیت رو قبول بکنیم. اینو گفتیم. خب این استدلال درسته یا درست نیست؟ شما چه میگید آقا؟ مصطفی بسم الله میگم قدیم میگفتن لخشید بین وسط گوت. برده آقا بگید آقا رو
شما که
آقا رخصت دادیم ما فرصت ما شما بگید رخصت ما فرصت دادیم بیاید رخصت نگفته فرصت دادیم آقای میهن خواهی که بیاد وسط همون ضربه اول بنیش ضعیفه یا نوروزی باید بیاد فعلا یا رضوی
آشما
آره کشتی علمی کشتی علمی داریم میگیریم فعلا بگید آقا بسم الله نمیگید چی بیانی ندارید من خودم وارد شدم یعنی مفهوم بود حرف ما گاهی وقتا هیچی نمیگی چون نفهمیدم چی گفت واسه یه کلاس دیدی والا یه استادی هی میاد از اول کلاس تا آخر کلاس درس میگه همش اصطلاحات انگلیسی و اینا میگه ما هیچی نمیفهمیم چی میگه حالا دیروز سوال میکرد هیچ همه داشتی نگاه میکرد نفهمی چی میگی دوباره جواب بدیم نفهمی چی میگی جواب بدیم حالا از اون باب که نیشالله خب مرحوم شیخ میگه یه حرف اول زدی بزن اون حرف اول که آیه میرخوا هم اشکال کرد اون حرف اول بزنیم شما گفتی لابحثه ظهور داره در چی؟ ظهور داره در این که ترخیص داده در برخی از اطراف، یعنی لا بحث به اون حج، لا بحث به اون صدقه. حرف اولتون این بود دیگه. خب این حرف اول درست نیست، خلاف ظهوره. انصافا ظهور باید در لا بحث اینه که اطلاق داره، یعنی لا بحث در تصرف در کل مال. این که شما بگی لا بحث این که تصرف در اون مقداری که حج رفتی اشکال نداره، این خلاف ظهور روایته. ظهور روایت اینه که ترخیص داده در جمیع اطراف. این اول بذاریم کنار، بس این حرف اول کاملا اشتباهه، اون کنار. حرف دوم رو باید بحث کنیم که شما گفتید که ظهور داشته باشه در ترخیص در جمیع اطراف، ما باید حملش کنیم بر ترخیص در برخی از اطراف، اونم به نحو جعل بدن. اینطوری گفتید دید. اگه ظهور داره در ترخیص در جمیع اطراف، باید حملش کنیم در ترخیص در برخی از اطراف به نحو این که طرف مقابل رو بدل از حرام واقعی جعل کرده. اینطوری میگه. ما میگیم یه توجیه دیگه هم اینجا ممکنه. توجیه دیگه چیه؟ توجیه دیگه اینه که ما فرض میکنیم اینجا این از اون مواردی است که علم اجمالی درش منجز نیست. مثل کجا؟ مثل که بعدن گفتیم، قبلا هم گفتیم، مثلا برخی از این اطرافش از محل ابتلا مثلا خارج، برخی از اطرافش مثلا از محل ابتلا خارج، یا برخی از اطرافش به خاطر اضطرار مثلا شخص لازم انجام بده. چون بعدا تو تنبیهات خواهیم بود. خب اینم یه توجیهه. طبق توجیه ما قاعده ازش استفاده نمیشه. نمیتونید قاعده استفاده کنید در همه جا. موافقت قطعی واجب نیست. در حالی که شما میخواستید طبق حرف خودتون قاعده برداشت کنید که در همه جا موافقت قطعی واجب نیست. این قابل برداشت نیست از روایت. نهایت اینه که روایت احتمال داره، یه حملی داره که یه حرام خاصی بوده که در اون حرام خاص مثلا علم اجمالی منجس هم. یا یه توجیه دیگه هم ممکنه، هم کنیم بگیم مثلا این از محرماتی بوده که ما دلیل داریم، مثل ربا. تو ربا ما دلیل داریم کسی که جاهل باشه ربا واقعا مالی که از ربا گرفته واقعا براش حلاله. دلیل داریم کسی که جاهل باشه و نزول گرفته باشه، روایاتی داریم اون مالی که در زمان جهالتش گرفته واقعا براش حلاله. یعنی حرمت ربا، حرمت واقعی ربا مقید به علم، مقید به علم. در صورت جهل اساسا ربا حرام نیست. یا مثل نجاسات، اینا هم بعض قائلن که وجوب اجتناب از نجاسات واقعا مشروط به چیه؟ مشروط به علم. اینه تو بحث نجاسات هم بعضی قائلن. تو ربا هم مرحوم شیخ میگه ما بعید نیست که بگیم حرام واقعی ربایی است که بهش علم دارید، اما اگر جهل داشته باشی در ربا این واقعا حرام نیست، واقعا حلاله. و اگه واقعا حلال باشه اون بحثایی که ما گفتیم، نمیدونم ترخیص در مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، اینا هیچ کدوم دیگه معنا نداره. چون فرض نه این مالی که شما در فرض جهل به ربا اخذ کردید واقعا حلاله. حالا براتون علم حاصل شد، هیچ اتفاقی نیفتاده، مال حلالی در اختیار شماست، علم اجمالی ندارید، علم تفصیلی هم ندارید، به حرمت مال جایز، مال امکان تصرف داره. اگه این حملو بکنیم نتیجه این حمله اینه که دوباره قاعده از بین میره دیگه. شما نمیتونید قاعده ای از روایت برداشت کنید در موارد علم اجمالی به حرمت موافقت قطعی واجب نیست. درسته؟ نه نه، واقعا میگم حلاله، واقعا حلاله. کی گفته؟ میتونه علم به نحو موضوعی در موضوع حکم اخذ شده باشه. علم موضوعی اینجا میتونه قطع موضوعی باشه دیگه، تو قطع موضوعی خوندید دیگه، میتونه در موضوع اخذ شده باشه. ما مثالم زیاد داریم. مثلا شما زن رو که داشتیم قبلا، زن رو اگه یادتون باشه داشتیم تو بحث مثلا روزه، ناقای قالن دیگه، کسی که علم یا زن به ضرر داشته باشه تو روزه، این میگن روزه براش چیه؟ حرام. ولو واقعا ضرری هم وجود نداشته باشه، اگه علم یا زنده به ضرر نداشته باشه روزش درسته، ولو واقعا ضرر وجود داشته باشه. مدعی تو احکام نمونه داره، بی نمونه نیست که برخی از احکام در موضوعشون علم یا زن اخذ شد. اینجا هم میگیم در موضوع حرمت ربا علم اخذ شد. اون مالی که علم داره طرف به ربا بودنش اون مال حرام است، اما اون مالی که علم نداشته باشه حرمت نداره. ما از روایت اینو برداشت میکنم. خب اگه این حرفو قبول بکنی بعدم بگی این موردم از اون موارده، شاید این احتمالش چی بوده؟ احتمالش این بوده که از باب ربا بوده، و چون از باب ربا بوده اگر علم نداشته باشه حلال واقعیه دیگه. این بحث ربطی به علم اجمالی و وجوب موافقت قطعیه و از این حرفا پیدا نمی کنه. این نمی تویش. خب میگه بل جواب ان هاذا الخبر ان ظاهره. اول حرف اولتون رو بزنیم، میگیم ظاهرش جواز و تصرف الجمی، ظاهرش که تصرف در جمی جایزه. لأنه يتصدق يسل يهج بالبعض و يمسك الباقی. حج میره صدقه میره بقیه هم نگه میداره، حتی اگه بقیه رو بر خودش هم خرج نکنه، خود این که مال دیگران رو محبوس کردن هم خودش حرامه. حتی اگه بقیه رو خرج نکنه، همین محبوس کردن مال غیر، تحویل ندادن بهش حرمت داره. فقط تصرف فی الجمیع به صرف البعض و امساک الباقی. فلا بد حالا اما من الاخذ به و تجویز مخالفت القطعیه. پس شما یا باید به این روایت اخذ کنی، بگی مخالفت قطعی جایزه، اینو ازش فراری بودی، اصلا حسابی ازش دوری میکردی، یا باید از ظهورش رفعیت کنی. در رفعیت از ظهورش هم دو تا احتماله، یه احتمالی که شما گفتی، یعنی حملش کنیم برای این که موافقت قطعی واجب نیست، یه احتمالی که ما میگیم، هیچ کدام هم نسبت به دیگه اولویت نداره. پس نمیشه با روای با تمسک که به این روایت اثبات کرد که موافقت قطعی واجب نیست. این کل حرف ما همینه. و اما من صرفه عن ظاهره فهین اذن فحمله حملش على ارادت نفی البعض عن تصرف فی البعض، اونی که شما گفتید هم کردید، برای این که داره لابعث هم میگه از تصرف در بعث دست میفتاد دست شما نکن. و این حرام امساک مقدار الحرام، هرچند نگه داشتن مقدار حرام برش جایز نیست، این حملی که شما گفتید، این لیسه به اولا، اولا نیست از اون حملی که ما میخوایم بگیم، از این که حرم کنیم حرام رو بر حرام خاصی که جاهل در اون معذوره، حرام خاصی که جاهل درش معذوره، یه عبارت مقدار عبارت نارساییه. جاهل درش معذوره یعنی چی؟ یعنی حرام خاصی که حرمتش مشروط به علمه، در صورتی که علم نباشه حرمت نداره. این دقیقش اینه، یه ذره عبارت نارساست. کر ربا، حتی یه دبارم بناهن میگی، بناهن الا ما ورد فی عدت اخبار من هلیت ربا الذی اخذ جهلن، این که ربا حلاله، ربایی که جهلن اخذ شد، ثم لم یعرف بعینهی فی المال المخلوط، بعد به صورت معین هم در مال مخلوط نمیدونست. یعنی ما از روایت استفاده میکنیم که در ربا، در حرمت ربا علم تفصیلی چی شده؟ اخذ شده به نحو قطعه، بگید به نحو قطع موضوعی. و بالجمله، حالا یه جنبندی داریم اینجا دیگه، ذره اینجا بریم جلو سرعت بگیریم. و بالجمله فالاخبار الوارده فی هلیت ما لم یعلم حرمته، اخباری که وارد شده در هلیت اون چیزی که علم بر حرمتش نده، علا اصنافه، نه همه قبلا گفتیمه، یعنی دو سه تا روایت گفتیم، اینا یه جنبندیه، تکرار خیلیش. منها ما کان من قبیل قوله کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، روایت اول این بود دیگه. و هذا السن لا يجوز الاستدلال به لمن لا یرا جواز ارتکاب المشتبهین، این روایات رو نمیتونید استدلال بکنن کسانی که مخالفت قطعیه رو جایز نمیدونن. اونایی که مخالفت قطعی رو جایز نمیدونن به این روایت نمیتونن توسط کنن. چرا؟ چون گفتیم اونایی که مخالفت قطعی رو جایز نمیدونن میخوان با تمسک به این روایت جواز ارتکاب بعضی از اطراف رو اثبات کنن، و اثبات جواز ارتکاب بعضی از اطراف متوقف بر اینه که شیء رو به معنای چی بگیرید؟ احدهمای مخیر بگیرید. قبلا گفتیم دیگه، شیء به معنای معینات شامل مخیرات نیست، اگر بخواد دلالت برونم بکنه باید به استعمال متعدد باشه، باید به لحاظ متعدد باشه، اکثر از معنا، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، که اونم صحیح نیست. این سنف رو جایز نیست استدلال کردن به اون برای کسانی که لا یرا جواز الارتکاب المشتبه، قائل به جواز ارتکاب هر دو مشتبه نیستن. چرا؟ چون حمل این اخبار علل واحد لا بعینه، حمل کردن بر احدهمای مخیر در شبهه مقصوره و حمل کردن بر احد معین در شبهه مقرونه به در شبهه بدویه، شبهه که مجرد از علم اجمالی، یا شبهه غیر محصوره که شبهه غیر محصوره بعدم بحث میکنیم ملحقه به شبهه بدویه است. این حمل متأثر بل متعذره. چرا؟ چون لازم است استعمال لفظ در دو لحاظ متناقضه. یه لحاظ شیء است به شرط تعین، یه لحاظ است شیء به شرط عدم تعین. و شرط تعین و شرط عدم تعین دو لحاظ متناقضه، قابل جمع در استعمال واحد نیست. فیجب حملها علی صورت عدم تکلیف الفعلی بالحرام الواقعی. پس باید این روایت حمل کنیم بر صورتی که تکلیف فعلی به حرام واقعی وجود نداره، یعنی حمل کنیم به شبهات بدویه و شبهات بگید غیر محصوره. احسنت. و منها اینا رو قبلا خوندیم، داریم جمع‌بندی میکنیم، حرف جدیدی نداره. ما دل على ارتکاب کل المشتبهین فی خصوص شبهت المحصوره. روایت خاص دال بر اینه که ارتکاب همه اطراف در شبهه محصوره جایزه، مثل همین روایت سماعه که الان خوندیم. و هازا ایزن لا یلتزم المستدل به مضمونه. این روایت رو هم مستدل مضمونش رو قبول نمی کنه. چرا نمیکنه؟ چون گفتیم مضمونش چیه؟ تجویز مخالفت قطعیه است، در حالی که مستدل اینا قبول نداشت. ولا یجوز حمله علی غیر شبهه المحصوره. حمله بر شبهه غیر شبهه محصوره هم نمیشه کرد، یعنی نمیشه شبهه محصوره ازش خارج کرد. چرا؟ چون موجب حمله موجب اخراج مورد میشه. شما که نمیتونید مورد روایت ازش خارج کنید. فرض اینه که یه نفره یه اموال معین و مشخصی داره، شبهه چیه؟ محصور است. شما نمیتونید مورد روایت رو از روایت اخراج کنید. چرا این لا یجوز رو میخواد بگه؟ چون میخواد تفاوت بین این دسته دوم و دسته اول رو بیان کنه. در کل شأن لک حلال اخراج شبهه محصور اشکالی نداشت، چون فرد ظاهر کل شئ لک حلال شبهات چیه؟ بدویه است یا شبهات غیر محصور است. شمولش نسبت به شبهات محصوره خیلی واضح نیست، اخراجش اشکال نداره. اما این روایت فردش مورد شبهه محصور است، اخراج مورد جایز نیست. خب اینم که نمیشه. فیجب حمله على اقرب المحتملین. باید نوبت هم کنیم ببینیم کدوم دو احتمالی که ما میگیم اقربه. یک، من ارتکاب البعض ما ابقاء مقدار الحرام. بگید داره ترخیص میده در برخی از اطراف با جعل بدل طرف مقابل. یه احتمال ارتکاب بعض با فرض این که مقدار حرام رو باقی بذاره. احتمال دوم، من ورودی فی مورد خاص. این مورد خاصه، مثل ربا. مما یمکن ان التزام به خروجی ان قاعدت شبهت المحصوره. این مورد خاصی که ممکن است ملتزم بشیم از قاعده شبهه محصوره خارجه. این تعبیر هم تعبیر نارساییه دوباره. یعنی شما یه قاعده عقلیه تصویر کردید، بعد میخواد بگی در مورد خاص جایز. مگه اینکه این توی تفسیر کنیم، بگیم این جعل بدلیتی که ما گفتیم، گاهی وقت جعل بدلیت در یک مثال، گاهی وقت جعل بدلیت در یک محدود است، گاهی وقت توی مورد خاص مثال خور خارجی جعل بدل شده، یه وقت در کل بحث ربا. خیلی هم میتونید تصویر کنید دیگه. در کل بحث ربا روایت داریم که در محدوده بحث ربا شارع اومده گفته برخی از اطراف رو مثلا ترک کن، همون اطرافی که ترک کردی من اون رو بدل از حرام واقعی قبول میکنم. در ناحیه وجوب موافقت قطعیه، این که محدوده رو خاص بکنیم اشکالی نداره، طوری نیست. اما بحث حرمت مخالفت قطعی اگه پیش بیاد، تضییق و توسعه محدوده مشکل رو حل نمیکنه، چون مشکل تناقض بین دلیل حکم واقعی بود و بین ترخیص در جمعی اطراف. حالا شما در تمام محرمات ترخیص بدید یا توی محرم خاص ترخیص بدید، ترخیص در محرم خاص هم موجب تناقضه بین دلیل تحریم اون محرمه و بین دلیل بر ترخیص جمعی اطراف، درسته؟ در ناحیه حرمت مخالفت قطعیه توسعه و ضیق محدوده مشکل رو حل نمی کنه. اما در وجوب موافقت قطعیه میتونیم قائل بشیم توی محدوده خاصی شارع جعل بدل کرده، کما که میتونیم قائل بشیم در کل شبهات شارع جعل بدل کرده، اما در کل شبهات نیاز به دلیل اثباتی داره. ما چون دلیل اثباتی کلی نداریم اون منتفیه، اما در محدوده های خاص میتونیم دلیل های اثباتی مختص به اون محدوده رو تصویر بکنیم، اون قابل تصویره. روشنه چی میگم آیا میخوا یا نه؟ یه بار دیگه بگیم، حواس جمعه؟ نه؟ آیا ماندگاری داشتیم یه چیزایی مینوشتیم رفاقا؟ پس این حرف رو من بگم، در نوع مخالفت قطعی، ترخیص در مخالفت قطعی، این ترخیص در مخالف قطعی مشکل ما مشکل واقعیه، مشکل اثباتی نیست، به اصطلاح میگه مشکل ثبوتیه، چون مشکل ما تناقضه، مشکل ما تناقضه در مقام جهل و تضاد بین دلیل حرام واقعی و بین چیه؟ و بین ترخیص در جمعی اطراف. این مشکل وقتی مشکل عقلی بود، این مشکل ثبوتی بود، این محدوده ترخیص رو بگید مثلا فقط توی بحث نجاسات یا فقط توی بحث ربا ترخیص در مخالفت قطعیه داده، این کم کردن محدوده این مشکل عقلی رو حل نمی کنه. مگه اینکه چی بگید؟ مگه اینکه بگید آقا تو اون محدوده اون حکم واقعی در موضوعش علم اخذ شده، که اینو بگید موضوع منتفی کردید. اگه شما بگید در ربا، در حرمت ربا، در موضوعش حرمت علم اخذ شده، اگر علم در موضوع حرمت ربا اخذ شده باشه دیگه این واقعا حلال میشه در فرض جهل، واقعا حلال میشه دیگه، بحث علم اجمالی به حرمت و بحث مخالفت قطعیه و اینا دیگه موضوعا منتفیه. اینطوری میتونید توجیه کنید، اما نیاز داره به دلیلی که بتونید اینو اثبات کنید. اما در ناحیه وجوب موافقت قطعیه، ترخیص در برخی از اطراف با جعل بدلیت چه به نحو عام چه به نحو خاصی اشکالی نداره، مشکل عقلی نداره، فقط مشکل مشکل اثباتیه، باید دلیل داشته باشیم که این جعل بدلیت رو برای ما اثبات کنه. به نحو عام دلیل نداریم، چون کل شیئین قبلا گفتیم لا عین ولا اثر درش که جعل بدلیت وجود داشته باشه. به نحو خاص در هر یک از در هر یک از موضوعات امکان داره ما دلیل رو تصویر بکنیم، مثلا تو باب نجاسات، تو باب ربا، مثلا تو اون خصوص اون باب شارع اومده چیکار کرده؟ ترخیص داده با جعل بدلیت. حالا میخوایم این بحث رو بیان، شیخ اینجا گفته ما هم بکنیم بر مورد خاص مثل ربا که یمکن التزام به خروج عن قاعدت شبهت المحصوره. نه چی میخوای بگی؟ میخوای بگی که آقا ربا از قاعده شبهه محصوره خارج شده، یعنی موافقت قطعی درش واجب نیست چون جعل بدل شده، یا میخوای بگی مخالفت قطعی درش حرام نیست؟ کدومو میخوای بگی؟ حرف اولو بزنی اب نداره، خیلی ما گیر نمیدیم، اما حرف دوم قابل گفتن نیست. چرا؟ چون شما نمیتونید بگید ما یه قاعده شبهه محصوره داریم که مخالفت قطعی حرامه الا در باب ربا، گفتیم این بحث حرمت مخالفت قطعی مشکل عقلیه، مشکل عقلی که قابل تخصیص نیست بگیم الا تو این مورد مشکل عقلی نیست، قابل تخصیص نیست. مگه اینکه بگید چی؟ مگه اینکه بگید در این مورد خاص در موضوع حرمت علم عقص شده، که اونم گفتیم دیگه مخالفت قطعی نیست، موضوع هم منتفی میشه، واقعا حلال میشه. این ذره عبارت گیر داره، اینو باید ببینید مراد مرحوم شیخ چیه. بالاخره ظاهر من که ظاهرش اینه که چیو داره میگه؟ ظاهرش اینه که داره ترخیص در مخالفت قطعی رو میگه. چرا؟ چون حمله اول چی بود؟ گفایجب حمله علی اقرب المحتملین، یک من ارتکاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام. حمله اولی بود که موافقت قطعی واجب نیست. خب اگه حمله دوم عین اون باشه لازم است تکرار دیگه، باید حمله دوم با اون فرق بکنه. ظاهرا میخواد بگه که ما میگیم تو این موارد حتی مخالفت قطعی هم اشکالی نداره. بعدشون گفته که آقا ملتزم میشیم به خروجش از قاعده، این تعبیر نارساییه. ملتزم میشیم تو این مورد در موضوع حرام علم تفصیلی عقص شده، این صحیحش اینه. و من ذالک یعلم، با این بیاناتی گفتیم معلوم میشه حال و ماورد فر ربا من حل جمیع المال المختلط به، که تو بحث ربا هم حلشو گفتیم، که گفتیم تو این ربا در موضوعش علم تفصیلی چی شده؟ عقص شده. و منها روایت سوم ما دل علی جواز عقص ما علم فیه الحرام اجمالا، پس اخبار جواز سلطان، جواز عقص از عامر سارق سلطان که اینا رو مفصل کجا بس کردید؟ نوع خامس مکاسب محرمه اونجا فصل بس کردید، که اونجا توجیهات هم شیخ یادتون باشه گفته بود، که اونجا رو گفته بود توی مکاسب محرمه، گفته بود چند تا دو تا توجیه اصلی داشت. یه توجیه این بود که میگیم آقا چون برخی از اطراف از محل ابتلا خارجه علم اجمالی منجر نیست. یه توجیه بود. یه توجیه همین بود که آقا میگیم چی؟ میگیم که آقا شارع با قاعده مثلا اصالت و صحفی فعل المسلم و مانند اینها به ما میگه بنا بذار اون مالی که تو گرفتی مال حلاله و اون مالی که دست خودش باقی مونده مال حرامه، یعنی یه جعل بدلیتی از ادله استفاده کنیم. یکی از این دو توجیه دیگه، یا ترخیص به نحوه اینه که اون مالی که به دست تو نرسیده جعل بدل از حرام واقعی باشه، یا به خاطر اینه که برخی از اطراف از محل ابتلا خارج اساسا علم اجمالی منجز نیست. یکی از این دو توجیه میگه و سیجی حمل و جلها او کلها، حمل کنیم همه رو یا بیشترشون رو، برای اینکه حکم به حل مستند به اینه که شی مأخوذ به ید مسلمه، متفرع بر تصرفشه که تصرفش حمل بر صحت میشه در فرض شک، که معنای حمل بر صحت هم یعنی جعل بدلیت علالقاده، باید به این برگرده. جل یعنی اکثر، کل این همش. فالخروج به هذه الاصناف من الاخبار، پس شما اگه بخواید به این اخبار خارج بشید از قاعده عقلیه‌ای که قبلا گفتیم که حرمت مخالفت قطعی رو ثابت کرد، وجوب موافقت قطعی رو ثابت کرد، جایز نیست. پس خروج به این اصناف از اخبار، این اصناف از اخبار از قاعده عقلیه، که این قاعده عقلی ناشی میشد از چی؟ ناشی میشد اما دل من الادله القطعیه حلا وجوب الاستناب من العناوین المحرمت الواقعیه، اون عدلهی که داله برای اینه که باید اجتناب کنید از عناوینی که واقعا حرام. اونا چی بود؟ گفتیم قبلا وجوب دفع ضرر مقتوع به بین المشتبهین، ضرری که قطع به اون داری و مردد بین دو مشتبه هست دفعش واجبه. یا بحث وجوب اطاعت تکالیفی که معلومه و فرضم اینه که متوقف است، المتوقف علی الاجتناب عن کل المشتبهین، که این اطاعت متوقف برای اینه که شما دوری کنید از هر دو مشتبه. این احکام عقلیه قطعیه. خروج از این اخبار از این قاعده عقلیه قطعی به واسطه این روایات مشکلون جدا. از اینجا به بعد میخوایم وارد چی بشیم؟ وارد بشیم که روایاتی رو نقل بکنیم که در این روایات بیان شده که احتیاط در اطراف علم اجمالی لازمه و با واسطه این روایات بیام قاعده عقل به وجوب دفع ضرر به اشتغار رو تأیید بکنیم. پس روایاتی داریم در تأیید حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی که اینا رو انشاءالله جلسه آینده با هم خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.